بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأعظم اسم الله أن تذكره إلا على الحق. امشب شب ارتحال بانوی بزرگوار اسلام حضرت خدیجه کبرا ام الائمه و ام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. شب حزن است و شب مصیبت است. ما بحثی که شبهای گذشته داشتیم ادامه خواهیم داد و در آخرم میپردازیم در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت خواهیم کرد. یکی از اموری که در زندگی روزمره ما مطرح هست گاهی در برابر دیگران ما مجبور میشیم از تأکید استفاده کنیم برای اثبات یک امر یا نفی یک امری. این تأکید رو گاهی با کلمه قطعا حتما با اینطور عبارات تأکید میکنیم اثبات یک امری رو یا نفی یک امری رو و گاهی هم متوسل می شویم به قسم و سوگند برای اثبات یک امر و نفی یک امر. از نظر موازین قضایی سوگند در یک جاهای خاصی است. اگر شخص مدعی برای ادعای خودش در محکمه قضا نتوانست شاهد لازم رو داشته باشه نوبت میرسد به منکر. منکر یا مدعی رو در ادعاش میپذیره باید تسلیم بشه، یا نمیپذیره باید قسم بخوره. قسم در یک جاهای خاصی هست، اگه توافق کردن قسم نیست. اگر منکر پذیرفت ادعای مدعی رو جای قسم نیست، اما اگر منکر انکار کرد ادعای مدعی رو نوبت به سوگند میرسه و این سوگند وقتی اعتبار داره که در برابر محکمه قاضی و حاکم حکم بکند بگوید که به منکر قسم بخور و قسم هم بایستی به اسم خدای متعال باشه. این از نظر موازین قضایی. اما برخی از افراد تو زندگی تکیه کلامشون قسم شده. حتما مستحضرید یکی از محرمات برای شخص محرم در حال احرام سوگند یاد کردنه، ولو سوگند راست، بگوید بلا والله یا بگوید لا والله. لا والله نفی، بلا والله اثبات. اگر سوگند دروغ باشه که خیلی شدیدتر. سوگند راستم ظاهرا بار اول یا بار دوم به هر حال ولو سوگند راست باشه اشکال داره، نبایستی شخص محرم در حال احرام نباید سوگند یاد بکند، حتی سوگندی که صحیح باشه، یعنی راست باشه، دروغ هم نمیگه، راست میگه. و اساسا برای امر راستم سوگند یاد کردن خوب نیست، خوب نیست انسان سوگند یا راست یاد بکنه برای یک امر راستی. یه وقتی آقا حضرت صادق سلام الله علیه تو مسجد النبی مشغول نماز بودن، نماز میخوندن، و یک مرد غریبی که آمده بود برای حج و در مراجعت از حج آمده بود مدینه، نزدیک حضرت بود، حالا خوابیده بود و استراحت کرده بود، بلند شد یه مرتبه گفت همیان من نیست. همیان کیسه ایه که معمولا حاجی ها با خودشون میبرن، به کمرشون میبندن، گاهی هم باز میکنن میذارن زمین. گفت همیانم نیست. نزدیکترین افراد به این شخص حضرت صادق بود، آمد خلاصه به حضرت گفت شما برداشت. خب حالا اینجا ادعای این آقا و قاعدتا باید حضرت صادق، اینم که بیانیه نداشت، شاهدی نداشت، پیغمبر خدا فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من با بیانیه شاهد و قسم حکم میکنم. حضرت فرمودن که چقدر تو همیانت بوده؟ عرض کرد که آقا 500 دینار. فرمودن بیا بریم منزل من بهت بدم. نه قسم میخورم، نه نیاز به قسم. شما ادعا میکنی تو همیان من 500 دینار بوده. بردن این شخص رو منزل و 500 دینار بهشون دادن. این آدم یه آدم درستی بود، واقعا همیانش نبود و نزدیکتر افرادم به ایشون امام صادق علیه السلام بود. آمد رفت منزلی که گرفته بود برای سکنا در مدینه، دید همیانش تو منزله. خیلی عجیبه ماجرا. 500 دینارم خیلی پول بوده. همیانشو برداشت و آمد بیرون. آمد و سوال کرد از خانه حضرت که این شخص کی بود که من اتهام برداشتن پولم رو به ایشون زدم. و آدرس رو گرفت، آمد خانه حضرت صادق علیه السلام، گفت من اشتباه کردم، من تصور کردم همیانم رو از منزل همراه خودم برداشتم، حالا که آمدم اینجا منزل میبینم همیانم تو منزله، اومدم این 500 دینار شما رو برگیرم. فرمود من دیگه نمیگیرم. قبول نکردن حضرت، ولی حاضر نشدن سوگند یاد بکنن. این طور موارد در زندگی معصومین علیهم صلوات الله بوده، حتی برای پرداخت یک مال زیادی حاضر نمیشدن نام خدا رو ببرن برای اثبات یک حق یا انکار یک مطلب، حاضر نمی شده. اما متاسفانه ما این طوری شده، تکه کلاممون شده آری والله یا نه والله، قسم می خوریم. خیلی جاها نیاز به قسم هم نیست، قسم می خوریم. خداوند متعال در قرآن مجید در سوره مبارکه بقره می‌فرماید ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. خدا رو در معرض قسم‌های خودتون قرار ندی. هر چی مسئله میرسه انسان قسم بخور. امیرالمومنین سلام الله علیه در این نامه همین مطلب رو به حارس ابن عبدالله همدانی تذکر دادن. می فرماین و عظم اسم الله، نام خدا را بزرگ بشمر، عظیم بشمر. ان تذکره الا علی الحق، مگر یه جایی که برای اثبات حقی باشه. که عرض کردم معمولا در محاکم قضایی وقتی طرف شاهدی نداشته باشه نوبت میرسه به مدعی علی، یعنی منکر، و منکر یا قبول میکنه یا اگر قبول نکرد برای انکاری سوگند یاد میکنه، الا علی الحق، یعنی بر باطل قسم نخور و اساسا نام خدا رو عظیم بشمار. دو تا نکته رو من در این رابطه عرض میکنم و میپردازیم به جریان ارتحال حضرت خدیجه سلام الله علیها. نکته اول این است که قسم در حقیقت یک تعهدی است با خدای متعال. قسم و نذر و عهد اینها تقریبا از نظر محتوا یک چیز هست. من عهد میکنم با خدا یا نذر میکنم برای خدا یا قسم میخورم به نام خدا، یعنی تعهد، خدای من با تو تعهد میکنم این کار رو کردم و نام تو رو میبرم، یا این کار رو نکردم و نام تو رو میبرم. لذا انسان باید پرهیز بکنه معمولا از سوگند یاد کردن، حتی در اونجایی که اون سوگند سوگند حقی باشه که درستم هست، اما نبایستی نام خدا رو ذکر بکن. این یه نکته. یه نکته دیگه در رابطه با سوگند در حالات امام صادق سلام الله علیه هست که یک سعایتی شده بود پیش منصور از امام صادق علیه السلام توسط یکی از آل زبیر، خاندان زبیر. اینا معمولا با اهل بیت خوب نبودن، خاندان زبیر. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید که مازال الزبیر منا اهل البیت حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله. زبیر از ما بود، فرزند او باعث شد وقتی بزرگ شد پدر رو از ما جدا کرد. گاهی فرزندها تأثیر گذار در پدر هستند، پدر رو از یک مسیر حقی بازش می دارن. فرزندها عوض این که پدرهاشون رو احیانا اگر در یک مسیر غیر حقی حرکت میکنن اونا رو بیارن تو مسیر حق. پیغمبر خدا فرمود یعطی علی الناس زمانون، یک زمانی بر مردم میگذرد که در اون زمان یکون و هلاک و رجله به ید اهلهی و ولده، انسان به دست خانواده و فرزندانش هلاک میشه. گفتن یا رسول الله چطور میشه؟ خب بالاخره خانواده و فرزند پدر رو دوست دارن. فرمود یکلفونه ما لا یطیق فیدخلونه مداخل السوء. یه خواسته هایی، یک پیشنهادایی میکنن به پدر، او در توانش نیست اون پیشنهاد اونا رو انجام بده. پیشنهادم پیشنهاد حقی نیست، عمل میکنه و خودش هلاک میکنه، از مسیر منحرف میشه. علی ای حال یکی از آل زبیر سعایت کرده بود پیش منصور که آقا حضرت صادق سلام الله علیه در حال تهیه سلاح هستند و انقریبن بر علیه حکومت اقدام خواهند کرد. امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، منصورم ابتدا در کوفه بود بعد منتقل به بغداد شد. حضرت خاص به حضرت عرض کرد که آقا شما در حال جمع‌آوری سلاح هستید، گزارش به من رسیده و شما قصد خروج دارید، قصد قیام بر علیه حکومت من دارید. فهمیدن اینطوری نیست. گفت آقا من شاهد دارم. شاهد؟ فهمیدن کو شاهد؟ گفت منصور به اون مرد زبیری بگید بیاد. آمد و شهادت داد پیش منصور. گاهی شهادت ها امروز هم همین طوره، شهادت ها برای دلخوش کردن یک کسی، طرفداری کردن از یک کسی، شهادت به باطل. خدای متعال در آخر سوره مبارکه فرقان وقتی اوصاف عباد الرحمن رو ذکر می کند می فرماید والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. عباد الرحمن کسانی هستن که لا یشهدون الزور، شهادت دروغ نمیدن، به دروغ حرف نمیزنن، گواهی بر باطل نمیدن. زور یعنی کذب، یعنی باطل. این شخص آمد و شهادت داد، راجع به قسم اینو دارم عرض میکنم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که قسم میخوری بر این شهادتی که میدی که من سلاح دارم تهیه میکنم برای قیام؟ گفت بله آخ. فرمودن قسم بخور. گفت مثلا بالله العلی العظیم، شما در حال تهیه سلاح و هدفتونم قیام بر علیه حکومت. فرمودن نه، این شما قسم بالله العلی العظیم الرحیم، اینطور نه، من بهت میگم آداب قسم خوردن رو اونطوری که من میگویم قسم بخور. گفت آقا چطور قسم بخورم؟ فرمود اینطوری، بگو به اون خدایی که من در حول و قوه او هستم، از حول و قوه اون خدا بیرونم و در حول و قوه خودم داخلم، سوگند به اون خدا شما این کاری کرد. این ابتدای مقدار تأمل کرد. منصور بهش گفت چرا تأمل میکنی؟ اگر تو راست میگی حضرت صادق سلاح تهیه کرده در صدد قیامه، قسم بخور. قسم خورد، تا قسم خورد هلاک شد. قسم این چنینی، اونم قسمی که بر علیه امام معصوم قسم میخورد و حضرت فرمود این طور قسم بخور، من از حول و قوه الهی بیرونم، در حول و قوه خودم داخلم، قسم به اون خدا شما این کار رو کردید. علی حال حضرت در این بیان میفرمایند عظم اسم الله ان تذکره الا علی الحق. اسم خدا رو بزرگ بشمر و اسم خدا رو مگو مگر بر یک امر حقی، اون جایی که انسان باید شهادت بده، رفع تهمت ازش بکنه، یه حقی رو از انسان میخوان، ناحق، درست نیست، اونجا جای حلفه. این یک فراز از اون فرازهایی که حضرت در نامه 69 به حارث بن اعور همدانی فرمودن. اما راجع به حضرت خدیجه، چون امشب شب ارتحال این بانوی بزرگوار هست، بایستی عرض کنم. حضرت خدیجه مناقب و فضائلش فراوانه، کتابم در این رابطه زیاد نوشته شده. من چند مطلب رو راجع به این بانوی بزرگوار عرض میکنم. اولا ایشون ازدواجش با رسول خدا یک ازدواجی بود از همون ابتدا بر اساس این شناخت و معرفتی که به رسول خدا پیدا کرد ازدواج کرد. من عرض میکنم جوانهای عزیز، عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و تصویر رو میبینن، ما امروز میبینیم ازدواج‌های کامیابی نمیشه و خیلی از ازدواج‌ها ولو هزینه‌های سنگینی رو طرفین تحمل میکنن و در ابتدا با شادی و با سرور و نشاط توأم هست، خیلی به زودی ازدواج ها به ناراحتی، به دعوا، به نزاع و جدایی و افتراق می انجامد. این به خاطر این است که انسان خصوصا در ایام جوانی اون تجربه لازم رو نداره. گاهی شوق به چهره یک کسی پیدا میکنه. چهره تمام کمال انسان نیست. انسان وقتی میخواد ازدواج بکند، میخواد با یک کسی یک عمری رو بگذرونه. اصطلاح معروف این است که ما دو نفر میخوایم بریم زیر یه سقف زندگی بکنیم. این اصطلاح معروفش. زیبایی و حسن ظاهر یکی از گزینه هاست. نمیگم بده، خوبه، اما یکی از گزینه هاست. یکی از گزینه ها خرد و عقل طرف مقابلت. فرقی نمی کنه چه دختر خانم ها چه آقا پسر ها، فرق نمی کنه. این خیلی مهمه، خیلی مهم. اگر انسان با یک کسی که از زیبایی ظاهر برخوردار هست اما خرد لازم رو نداره، زندگی با اون میشه عذاب علیم. چون زیبایی هم اوائل کاره، بعد دیگه عادی میشه برای انسان، میشه عذاب علیم. بزرگ مهر رو وقتی انوشیروان دستور داد زندانش کردن، خب آدم خردمندی بود بزرگ مهر، تسلیم نمیشد. و انوشیروان هم پشیمون شده بود، میخواست اینو آزادش بکنه، دنبال یه بهانه میگشت. به یکی از اطرافیانش گفت من چیکار کنم این عذرخواهی بکنه و خودش درخواست آزادی بکنه، من نمیخوام ابتدا اونو رو آزاد کنم. گفت من راهشو میدونم، راهشو میدونم. گفت چیه راهش؟ گفت یه آدم کم خرد خونک عقل رو پیدا کن، تو اون سلولی که تو زندانه بنداز کنارش. حالا یه آدم خردمند با یه آدم خونک عقل آمد تو زندان، اومد کنارش، دید داره گریه میکنه. بزرگمه دید داره گریه میکنه، گفت چرا گریه میکنی؟ من هم مثل تو زندانم، باید صبر بکنه. گفت نه، من گریم برای این نیست. گفت پس برای چه گریه؟ گفت من گریم برای این است که من از بوزم جدا کردن، آمدم تو زندان، نگاهم به ریش تو افتاد، یاد ریش بوزم افتادم، دارم گریه. فرستاد پیش انوشیروان، گفت منو نجات بده از این عذاب، منو نجاتم بده. اگر انسان روزهای اول زندگی با معرفت، با شناخت وارد زندگی شد، عرض کردم چهره و ظاهر خوبه، اما این تمام مراد نیست، تمام هدف نیست. انسان اخلاق میخواد، انسان عقل میخواد، انسان دیانت میخواد. اینا بسیار بسیار مهمه تو زندگی انسان. خدیجه از اون کسانی بود که حضرت رسول رو شناخته بود. پیغمبر خدا 25 سالشون بود با حضرت خدیجه ازدواج کردن و حضرت خدیجه هم 40 ساله نبوده، ولو حالا مشهوره میان حضرت خدیجه 40 ساله شده، اینطوری نیست. من عرض بکنم با سند، ولو مشهور شده که ایشون 40 سال بوده و رسول خدا 25 ساله بوده. حاکم در مستدرک میگه قوله به 40 سالگی نظرون و نادرون، یک قول ضعیفیه و خودش اختیار میکنه. حضرت خدیجه ظاهرا 26 سالش بوده، پیغمبر 25 سال. چطور شد این انتخاب صورت گرفت؟ خب حضرت خدیجه در اوج بود، هم از نظر مال و هم از نظر موقعیت در مکه، مثل عقبة ابن ابی معیط ها و ولید ابن مغیره ها و اینا، شخصیت های پولدار تراز اول مکه بودن. ازشون خطبه کردن و خواستگاری کردن، قبول نکرد. در حالی که پیغمبر خدا چه کاره بود؟ پیغمبر خدا برای ایشون به اصطلاح آمد رفت تجارت کرد. بار اول رفت تجارت کرد. با یک غلامش میسره، میسره غلام خدیجه بود، قبل از 25 سالی رفت و تجارت کرد و برگشت. و بار دوم یه روایتی دارد که به رسول خدا عرض کرد که چون دید درستی رو دیدیم، به رسول خدا عرض کرد که من دو تا از غلامام همراه میکنم و حقوقم دو برابر میدم به شما. وقتی میسره از سفر شام برگشت و برای خدیجه توضیح داد، کلام اون راهب رو نقل کرد و خصوصیاتی که از رسول خدا در این سفر دیده بود بیان کرد، شیفته رسول خدا شد. عمار ابن یاسر میگفت من همسال پیغمبرم، همینطورم بوده، چون بعد از پیغمبر حدود 30 سال دیگه هم زندگی کرده، 90 و چند سالش بوده در صفین وقتی شهید شده. گفت هیچ کسی داستان ازدواج پیغمبر رو جز مثل من نمیدونه، مثل من نمیتونه. چون وقتی پیغمبر خدا با خدیجه ازدواج کرد هنوز امیرالمومنین متولد نشده بود، امیرالمومنین 5 سال بعد از این ازدواج متولد شده. گفت یک روزی من با پیغمبر قبل از اسلام با پیغمبر رفیق بودیم تو صفا و مروه، بین صفا و مروه می رفتیم، خدیجه با خواهرش حاله اینا داشتن با هم می آمده بین صفا و مروه. اون موقع تاق و این چیزا هم نبود. وقتی تو مسیر اونا از مقابل می آمدن به هم برخورد کردیم، خواهر خدیجه منو صدا زد، گفت این رفیق شما این نمیخواد ازدواج بکنه؟ خود حضرت خدیجه پیشنهاد کرد. یعنی پیشنهاد از خود حضرت خدیجه بود. و عجیب این است که شما داستان ازدواج پیغمبر وقتی ملاحظه میکنید و حضرت رسول آمدن این خبر رو به عموشون حضرت ابو طالب دادن و اینا آمدن برای خواستگاری و حضرت ابو طالب اون خطبه رو ایراد کرد و ورقت ابن نوفل یا پدر حضرت خدیجه اونم یه خطبه ای خواند، تو خطبه نتوانست مثل حضرت ابو طالب خطبه رو ایراد کنه، حضرت خدیجه از پشت پرده صدا زد من خودم رو تزویج کردم به ایشون و مهرم با خودم. عجیب اینه، مهر رو مرد میگذاره، گفت محرم با خود. این بر اساس چی بود؟ بر اساس اون شناخت بود. همین مسئله رو ما میتونیم امروز روش یه مقدار تأمل بکنیم. ازدواجها به ناکامی نگراید. ازدواجهایی که در انسان ابتدا این همه هزینه میکنه، خصوصا ازدواجهای امروز که ما این تشریفات باعث شده واقعا ازدواجها رو دچار مشکل کرده و جوانها هم دیگه میترسن واقعا بیان وارد این گود بشن، بیایم یه مقدار این رو آسان بگیریم اولا، بعد با روحیات هم دیگه آشنا بشن، نه اینکه طرف به قول معروف پاشو بکنه توی یه کفش بگه الا و بلا من همین رو با یک ملاقات با یک برخورد. نه، انسان خانواده رو از دوستان میتونه پرسش بکنه، میتونه اطلاعات لازم رو کسب بکنه، با یک درایتی و با یک بینشی انسان وقتی وارد شد طبیعتاً ازدواج ها استمرار پیدا میکنه. و از خصوصیات حضرت خدیجه سلام الله علیها این است که تا ایشون حیات داشت 25 سال با پیغمبر خدا زندگی کرده ایشون، 15 سال قبل از بعثت، 10 سال هم بعد از بعثت، تا این بزرگوار زنده بوده پیغمبر خدا هیچ ازدواجی نکرد با هیچ کسی بعد از بعثت، هیچ ازدواجی نکرد. و این بزرگوار مادر فرزندان رسول خداست و این بزرگوار اول من آمنا به رسول الله من النساء، اول خانمی است که به پیغمبر ایمان آورد. و این بزرگوار خانمی است که همه اموالش رو داد در راه رسول خدا، فرمود پیغمبر و اعانتنی به مالها، همه ثروتش رو داد و دوران سخت اسلام رو پیغمبر با ایشون گذراند. اون 4 سالی که تو شعب بودن و صدای گرسنگی بچه های بنی هاشم بلند می شود. ایشون کنار پیغمبر بود، سختی ها رو ایشون تحمل کرد. لذا رسول خدا گریست و لذا رسول خدا مثل فردایی خودشون اومدن تو قبر، بدن حضرت خدیجه رو گرفتن گذاشتن تو قبر. اینا معنا داره. السلام علیک یا ام الائمه النقباء النجبا، السلام علیک یا ام فاطمه، السلام علیک یا زوجت رسول الله. خیلی خانم بزرگواری. پیغمبر اون سال رو ام الحزن نامید. من یه جمله فقط روزه بخونم و مجلس واگذار کنم، انشالله بهره ببرید. عرض کنیم یا رسول الله، شما بدن سالم خدیجه رو در قبرستان حجون گذاشتی تو قبر. اون سالی که خدیجه از دنیا رفت شد ام الحزن، گریه کردی. مرد بدن همسرش رو بگذاره تو قبر. در سن میگن 65 سالگی حضرت خدیجه، اگر بر اساس یک نظریه، برخی از نظریات 25 سال با پیغمبر زندگی کرده، 26 سالم بوده، حدود 50 سال، 51 سال. تقدیر الهی بود که ایشون از دنیا بره. حالا چرا؟ این چراش هم حرف هست. هم ابو طالب رو و هم حضرت خدیجه رو خدای متعال در مکه به فاصله کوتاهی از پیغمبر گرفت. یار درون خانه خدیجه، بیرون خانه حضرت ابو طالب. چرا؟ حکمتش چی بود؟ این یه فرصتی رو میطلبه راجع به این ما عرض بکنم. اما علی‌الیالمون سال شد سال عام الحزن. عرض کنیم یا رسول الله، یک شبی هم داماد شما همسرشو گذاشت و قرد، اما بدن مجروح فاطمه رو چطور تو قبر بگذاره؟ یه مرتبه دو تا دستای پیغمبر پیدا شد. گل خود را گرفت از دست حیدر، کشیدی همچو جان خیش در بر. پیامبر به کمک امیر المومنین زهرت یدان من القبر المبارک، بدن فاطمه رو گرفت. امیر المومنین نشست کنار قبر زهرا و روزه مفصلی خون. شب جمعه است، من میخوام ذهنها رو دلها رو ببرم کربلا. امیر المومنین کنار قبر فاطمه روزه خوان، زین العابدین هم تو قبر بابا روزه خوان. صدا زد بابا تو بالر زن تزمنت جزده کشجریف. امیر المومنین صورت رو قبر فاطمه گذاشت و گریه کرد. زین العابدین هم کربلا صورتشو به اون رگه های بریده گذاشت. صدا زد ابا تا قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء منهوک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.